کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
نام مقاله: انجام خدمات بشارتی آن هنگام که از دست دادن جان سود است. نویسنده: جان پایپر. آرمان زندگی من و کلیسای من این است. مأموریت ما این است که شور و اشتیاقی را در همگان بگسترانیم تا خدا را بالاتر از هر چیز دیگر قرار دهند و این موجب وجد و شادی امتها گردد. این عبارت را به دلایل فراوانی دوست دارم. یکی از دلایلش این است که می دانم چنین آرمانی با شکست مواجه نخواهد شد، زیرا که این یک وعده است. متی باب 24 آیه 14. این بشارت ملکوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جمیع امتها شهادتی شود. آن هنگام انتها خواهد رسید. امیدوارم بر این واقف باشید که واژه امتها به کشورها اشاره نمی کند، بلکه به قومهای همزبان اشاره دارد. ما چه بسا کاملا یقین داریم که انجیل تا آنجا به قلب هر یک از این افراد رخنه خواهد کرد که بر جمیع امتها یک شهادت باشد. شهادتی قابل درک، شهادتی که خود را تکثیر می سازد. می خواهم به چند دلیل به شما بگویم که چرا چنین امری دور از انتظار نیست. این وعده قطعی است. این وعده به چند دلیل قطعی است. 1. عیسی هرگز دروغ نمی گوید. آسمان و زمین زایل خواهد شد، لیکن سخنان من هرگز زایل نخواهد شد. این عیسی بود که متی باب 24 آیه 14 را عنوان کرد، نه من. پس آن مأموریت دست جمعی به سرانجام خواهد رسید. آن مأموریت انجام خواهد شد و شما می توانید پیش قدم باشید و از پیروزی آن لذت ببرید. یا می توانید شانه خالی کنید و زندگی خود را هدر دهید. شما فقط همین دو گزینش را دارید. زیرا گزینه دیگری وجود ندارد که مثلا بگویید شاید بشود شانه خالی کرد و همچنان از پیروزی لذت برد. خیر، این گونه نخواهد بود. 2. برای جمعی از همین امتها از قبل فدیه پرداخت شده است. مکاشفه باب 5 آیات 9 و 10. مستحق گرفتن کتاب و گشودن مهرهایش هستی، زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امت خریدی و ایشان را برای خدای ما پادشاهان و کهنه ساختی و بر زمین سلطنت خواهند کرد. برای ایشان بها پرداخته شده و خدا بهایی را که پسرش پرداخته است نادیده نخواهد گرفت. من ماجرایان مورویان را بسیار دوست دارم. دو نفر از آنها در شمال آلمان سوار بر قایق شدند تا خودشان را برای همیشه به بردگی در منطقه کارائیب بفروشند. زمانی که قایق به لنگرگاه میرسد، دستها را برافراشته میگویند باشد که بره به پاداش رنجهایش برسد. منظور آنها این بود که مسیح از پیش بهای آن مردمان را پرداخته بود و حال ایشان میرفتند تا بدون هیچ گونه تبعیضی انجیل را بشارت دهند تا روح القدس آن مردمان را به نزد خود فرا خواند. پس می دانم که این مأموریت نمی تواند ناتمام بماند، چرا که بدهی هر که در هر کجای دنیا قوم خدا به حساب می آید پرداخت شده است. آن گوسفندان گم شده همانطور که عیسی ایشان را چنین نامید در گوشه و کنار دنیا پراکندند و وقتی پدر از طریق موعظه انجیل ایشان را بخواند به نزدش خواهند آمد. 3. جلال خدا در میان است. در این خصوص آیات بسیار زیادی وجود دارد که اکنون به یکی از آنها اشاره می کنم. رومیان باب 15 آیات 8 و 9 مسیح خادم خدنه گردید به جهت راستی خدا تا وعده های اجداد را ثابت یا قطعی یا معتبر گرداند و تا امتها خدا را تمجید نمایند به سبب رحمت او. کل هدف و مقصود جسم پوشیدن عیسی این بود که با عیان نمودن رحمت خدا به امتها پدر را جلال دهد. در این مأموریت عظیم بحث جلال خدا در میان است. در سال 1983 در کلیسای تعمیدی بیت لحم خدا به شکل حیرت آوری با من و یار صمیمیم تام اسلر که اکنون 17 سال از دوستی من می گذرد ملاقات نمود. نیمه شب بود و بیخوابی به سراغ تام آمده بود. پس بر روی کاناپه دراز کشیده بود و به سرودی از جان مایکل تالبوت گوش می سپرد. با شنیدن آن سرود الهیاتی که به آن معتقد بودیم برایش به رویایی برای خدمات بشارتی تبدیل گشت. ما برای جلال خدا غیرت داشتیم اما هنوز آنطور که باید خدمات بشارتی برای من جا نیفتاده بود. سرود جان مایکل تالبوت در این باره بود که جهان از جلال خدا مملو خواهد بود. همان گونه که آبها دریاها را مستور می سازند. با این رویا عشق در چشمان تام حلقه زد و یک ساعت گریست. در همان زمان نیز خدا در دل من و نوئل گذاشته بود که از خود بپرسیم چه کار کنیم تا این کلیسا به سکوی پرتابی برای خدمات بشارتی تبدیل شود. همه چیز دست در دست هم داد تا در حیات کلیسای ما لحظه درخشان به وجود آید و همه اینها از شور و اشتیاق برای جلال خدا جاری گشت. 4. خدا حاکم است. خدا حاکم است. رساله عبرانیان فصل 6 فصلی بسیار دشوار است و این مبحث را مطرح می کند که آیا کسانی که می لغزند مسیحی هستند؟ در آیات 1-3 با عبارتی حیرت انگیز روبرو می شویم و این فقط بخش کوچکی از آیات بسیاری است که بر مبنای کتاب مقدس نشان می دهند چرا من پیرو آموزه های کالوین هستم. به سوی کمال سبقت جوییم و چیزهای گذشته را پشت سر گذاریم و این را به جا خواهیم آورد هرگاه خدا اجازت دهد. وقتی این آیه را بررسی می کردیم سکوتی باور نکردنی اعضای کلیسا را فرا گرفت، چرا که پیامد این بررسی چیزی جز این نبود. منظورت این است که خدا اجازه نمی دهد ایمانداران به سوی کمال پیش روند. خدا حاکم است. او در کلیسا و در میان امتها حاکم است. یکی از مواردی که به این حاکمیت شهادت می دهد مقاله است که در مجله مسیحیت امروز به چاپ رسید و ماجرای جیم الیوت، نیت سین، پیت فلمینگ، راجر یودریان و اد مک‌کالی را بازگو نمود. استیو سین در این مقاله به پدرش اشاره می کند که به وسیله نیزه به دست قبیله آکا ایندنیز در کشور اکوادور کشته شد. او می گوید در مورد دسیسه‌ای که برای مرگ آنها چیده شده بود به جزئیات تازه‌ای پی برده است. آن قبیله مسئول این کشتار بودند. حال آنکه نمی بایست چنین حادثه‌ای رخ می داد و به نظر می رسد امکان داشته که چنین حادثه‌ای رخ ندهد. در هر حال آن حادثه به وقوع پیوست و او پس از پی بردن به آن دسیسه این مقاله را نوشته است. می خواهم یک جمله از آن مقاله را بخوانم. مسلماً این همان جمله است که مرا از جایم پراند. او می گوید با توجه به آنچه بومیان منطقه به یاد می آورند، بسیار بعید به نظر می رسید که اصلاً آن کشتار در منطقه پالم ویج اتفاق افتد. مرگ آنها واقعی نابهنجار است که برایش توضیحی ندارم، جز اینکه بگویم دست خدا در کار بوده است. تنها توضیحی که درباره نیزه خوردن پدرم دارم این است که بگویم در آن واقعه دست خدا در کار بوده است. آیا متوجه هستید این پسر چه میگوید؟ خدا پدرم را کشت. او چنین باور دارد و من نیز چنین باور دارم. در کتاب مکاشفه باب 6 آیه 11 تصویری را می‌بینید که شهیدانی که خونشان به خاطر انجیل ریخته شده است به حضور تخت نشین ایستاده می‌گویند: ای خداوند، تا به کی؟ تا به کی انتقام خون ما را نمی‌کشی؟ و پاسخ این است: و به هر یکی از ایشان جامعه سفید داده شد و به ایشان گفته شد که اندکی دیگر آرامی نمایند تا عدد همقطاران که مثل ایشان کشته خواهند شد تمام شود. خدا می فرماید آرام گیرید تا آن تعدادی که من مقرر نمودم کامل شود. خدا شماری از شهیدان را مقرر نموده است و زمانی که تعداد آنها تکمیل گردد انتها خواهد رسید. بها رنج و زحمت است. بها رنج و زحمت است و دشمنی با کلیسا در دنیای امروز نه فقط رو به کاهش نیست، بلکه این دشمنی به ویژه در میان کسانی که به انجیل محتاجند رو به افزایش است. این باور که کشورهایی وجود دارند که دسترسی به آنها محال است، باوری نامربوط می باشد. این باور در کتاب مقدس ریشه ندارد و هیچ توجیهی برای آن نیست. برای پولس رسول که به هر شهری می رفت زندگی خود را در آن می نهاد، چنین طرز فکری قابل درک نمی باشد. از این رو شماری از شهیدان در حضور تخت نشین ایستادند و آمار نشان می‌دهد که پیشبینی چنین به شهادت رسیدن‌هایی دور از انتظار نیست. ما به تازگی یک شنبه ای را به کلیساهای در جفا اختصاص دادیم و بسیاری از شما نیز به همراه سازمان خدمات بشارت جهانی در آن حضور داشتید و همه شما در مورد کشورهای چون سودان فیلم‌هایی را دیده و ماجراهایی را شنیدید که چگونه دولت مردان مسلمان به شکلی سازماندهی شده مسیحیان را از جامعه طرد کرده و به مناطق خاصی فرستادند تا از گرسنگی تلف شوند و به این ترتیب حدود 500 نفر را در یک روز به شهادت می‌رسانند. من از این پرسش کسانی که برای خدمت در کلیسای ما مراجعه می کنند بسیار خسته شدم. کلیسای ما در منطقه پر ازدحام شهر مینیاپولیس قرار دارد. همه ما در مرکز شهر سکونت داریم، اما یکی از نخستین پرسش ها این است: آیا فرزندانم امنیت خواهند داشت؟ و من می خواهم بگویم می شود دهمین سوالتان این باشد، نه اولین سوال. من واقعا از شنیدن این جمله خسته شدم. من از اولویت‌های آمریکاییان خسته شدم. چه کسی گفته وقتی خدا شما را می‌خواند فرزندانتان در امان خواهند بود؟ جوانان به همراه یک رویا، نام گروهی با غیرت و پر از شور و هیجان می‌باشد. اول سپتامبر این ایمیل به دستم رسید که در آن نوشته شده بود: 150 مرد قمه به دست محل سکونت این جوانان را در کشور هندوستان محاصره کردند. آن قمه به دستان به تحریک گروه‌های مذهبی برانگیخته شده بودند تا آنها را از شهر بیرون کنند. قمه به دستان برخواسته خود پافشاری می کردن تا اینکه یک نفر در لحظه بسیار مهم به طرفداری از آن جوانان پیشنهادی داد و آنها تصمیم گرفتن 30 روز به ایشان فرصت دهند تا منطقه را ترک نمایند. اما آن جوانان احساس می کردند نباید آنجا را ترک کنند، چرا که خدمتشان در آن منطقه مهم بود. در منطقه قبلی که مردمانش تا به حال پیغام انجیل را نشنیده بودند، ثمرات فراوانی به بار نشسته بود و حال زمینه برای ثمرات بیشتری فراهم بود. در گذشته نیز هرگاه میان گروه‌های مذهبی که رقیب یکدیگرند خشونت و درگیری به وجود آمده بود، بسیاری جان خود را از دست داده بودند. خواهش مندیم برای آنها دعا کنید تا حکمت داشته باشند که چگونه عمل کنند. این دقیقاً نقطه مقابل چیزی است که عمدتاً در کشور آمریکا از کسانی می‌شنوم که برای مثال می‌خواهند برای تعیین محل سکونتشان تصمیم بگیرند. من نمی‌شنوم که مردم بگویند نمی‌خواهم اینجا را ترک کنم، زیرا خوانده شدم که اینجا باشم و اینجا همان جایی است که بیشترین نیاز در آن احساس می‌شود. می توانم از شما خواهش کنم که در تغییر اولویت‌های بشارت دادن آمریکاییان به من بپیوندید. به نظر می رسد این در تار و پود فرهنگ ما که فرهنگی مصرف کننده است تنیده شده که می خواهیم به سوی آسایش، به سوی امنیت، به سوی رفاه، به سوی ایمنی گام برداریم و از هر گونه فشار، سختی و خطر دور باشیم. اما باید دقیقاً برعکس باشد. هر که خواهد از عقب من آید، صلیب خود را برداشته جان سپارد. من این را درک نمی کنم. این قوطه‌ور شدن در فرهنگ مصرف کننده و فرهنگ رفاه و آسایش به کلیسا نیز رخنه کرده است. چنین فرهنگی خدمات روحانی، ناچیز و کلیساهایی به بار می آورد که باعث می شود یک دیگر را در کمال امنیت و رفاه و آسایش خدمت کنند و با احتیاط از این محله به آن محله بروند تا به همراه هم برای رستگاری مردم گام بردارند. ولی ما در چنین محله زندگی نخواهیم کرد و در آنجا باقی نخواهیم ماند، حتی اگر در آمریکا باشد، عربستان سعودی که جای خود دارد. دو هفته پیش در شهر آمستردام برای یک گروه بشارتی صحبت می کردم که با غیرت و با شور و هیجان به خدمات بشارتی برون مرزی که به رهبری گرگ لیوینگ استون مشغولند. چه گروه برجسته‌ای؟ 500 تن از کسانی که هر روز زندگی خود را در میان مسلمانان به خطر می اندازند روبروی من نشسته بودند. چه گروهی بهتر از آنها که بتوانم به صحبتشان گوش فرا دهم. در طی جلسه وقتی ایمیلی به دستشان می رسید آن را می خواندند و می گفتند لطفاً برای این شخص دعا کنید. دیروز جلوی چشم فرزندانش با 3 ضربه چاقو در سینه‌اش زخمی شده و اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. آنها می گفتند خدمت کردن در میان مسلمانان به این شکل است. برای او در دعا باشیم. و ما دعا می کردیم و روز بعد ایمیل دیگری می آمد و این مرتبه گزارش رسیده بود که 6 برادر مسیحی در مراکش بازداشت شدند. برایشان دعا کنیم و برایشان دعا می کردیم. کل گرده همایی به همین ترتیب گذشت و آن مبشران در پایان گرده همایی آماده بازگشت به محل خدمتشان بودند. آیا تصور می کنید قرار است وقتی به آمریکا باز می گردم همان آدم قبلی باشم؟ آیا فکر می کنید باز خواهم گشت و در مقابل اعضای کلیسایم می ایستم و می گویم بیایید جلسات آرام و آسوده و امن و راحت و خوبی داشته باشیم؟ جلجتا منطقه ییلاقی شهر اورشلیم نیست. لحاظا آر او را برگرفته بیرون از لشکرگاه به سوی او برویم و به همراه او متحمل رنج و عذاب گردیم. عبرانیان باب 13:13. رنج و زحمت وسیله می باشند. اما در بیان این که باید رنج و زحمت وجود داشته باشند و به شهادت رسیدن دور از انتظار نیست، هنوز به نکته اصلی درباره بهای به انجام رسیدن این مأموریت اشاره نکردم. چرا که رنج و زحمات فقط بها نیستند، بلکه وسیله‌اند. رنج و زحمات وسیله‌اند. حال آنچه در ذهنم می‌گذرد با شما در میان می‌گذارم. آیه‌ای را برایتان می‌خوانم که آیه بسیار مهمی می‌باشد. این آیه مورد نظر کولوسیان باب 1 آیه 24 است. چند سال پیش بود که معنای این آیه به ناگه در ذهنم جرقه زد. به شما نشان خواهم داد که این مهم چگونه روی داد. پولس میگوید الان از زحمت‌های خود شادی می‌کنم. پولس فرد بسیار عجیبی بود. عبارت در زحمت‌های خود شادی می‌کنم عبارتی ناهمسو با فرهنگ، ناهمسو با تفکر انسانی و ناهمسو با باور آمریکاییان است. در زحمت‌های خود در راه شما شادی می‌کنم و نقص‌های زحمات مسیح را در بدن خود به کمال می‌رسانم. برای بدن او یعنی جمع برگزیدگان خدا. این آستانه کفرگویی است. منظور پولس چیست که میگوید در زحمات خدای عظیم و منجی ما عیسی مسیح نقص‌ها را به کمال می‌رسانم. منظور او این نیست که به شایستگی و ارزش کفاره خون عیسی چیزی می‌افزاید. منظور پولس این نیست. پس منظورش چیست؟ من در برنامه رایانه‌ای مطالعه کتاب مقدس واژگان به کمال رساندن و نقص را به زبان یونانی جستجو کردم و فقط یک آیه دیگر در کتاب مقدس یافتم که این دو واژه را در کنار هم به کار برده است و آن آیه فیلیپیان باب 2 آیه 30 می باشد. در رساله فیلیپیان موقعیت از این قرار است که اپافرودیتوس از سوی کلیسای فیلیپی برای دیدار پولس رهسپار روم می‌گردد. در این سفر او زندگی خود را به خطر می‌اندازد و پولس برای این به خطر انداختن لب به تحسین او می‌گشاید و به اعضای کلیسای فیلیپی خاطر نشان می‌سازد که چنین شخصی را با احترام بپذیرند. چرا که او از شدت بیماری در حال مرگ بود و گردنش را از مو باریک‌تر نمود تا خدمت اعضای کلیسا به پولس را به انجام رساند. حال به آیه‌ای مهم و همراستا با آنچه پولس بدان اشاره می‌کند توجه فرمایید. زیرا در کار مسیح مشرف بر موت شد و جان خود را به خطر انداخت تا نقص خدمت شما را برای من به کمال رساند. این تنها جایی است که آن دو واژه در کنار هم به کار رفتند. تا نقص خدمت شما را برای من به کمال رساند. من تفسیر رساله فیلیپیان به قلم وینسنت را که قدمتی 100 ساله دارد گشودم و توضیح این آیه را مطالعه نمودم. بگمانم این تفسیر یکی از کاملترین تفسیرهای کولوسیان باب 1 آیه 24 است. وینسنت میگوید کمک مالی کلیسای فیلیپی به پولس هدیه ای از طرف کل کلیسا به حساب می آمد. این هدیه از روی محبتی ایثارگرانه تقدیم شده بود و آنچه کاستی به شمار می آمد این بود که کلیسا آن هدیه را شخصا تقدیم نکرده بود. غیر ممکن بود که کل کلیسا به روم رود و این هدیه را تقدیم کند. پس پولس خدمت غیرتمندانه و سرشار از مهر و محبت اپافرودیتوس را به نشانه جبران این کاستی به حساب می آورد. بنابراین این تصویری از کلیسایی است که می خواهد با فرستادن پول به روم محبت خود را ابراز دارد. حال آنکه قادر به چنین کاری نیست. جمعیتشان بسیار و مسافت طولانی است. پس می گویند اپافرودیتوس، تو نماینده ما باش و کاستی محبت ما را به کمال برسان. در محبت ما هیچ کم و کاستی وجود ندارد، جز اینکه قادر نیستیم محبتمان را به شکل حضوری ابراز داریم. تو این محبت را به پولس منتقل کن. و من تصور می کنم منظور کولوسیان باب 1:24 نیز دقیقا همین است. عیسی جان سپرد و برای مردمانی از همه امتها در سراسر جهان عذاب کشید. سپس دفن شد و طبق پیشگویی کتاب مقدس روز سوم از مردگان برخاست و به آسمان صعود نمود و از آنجا بر کل جهان سلطنت می نماید، اما کاری را بر جای گذاشته است که باید به انجام رسد. درک پولس از مأموریت خود این است که در رنج‌های عیسی چیزی کم است و این مبشران هستند که با حضور خود در کنار انسان‌هایی که مسیح برایشان جان داد، محبتی را که مسیح ارزانی داشت به آنها ابراز دارند. پولس می‌گوید: من این مهم را در رنج‌هایم به انجام می‌رسانم. من در رنج‌های خود نقص‌های زحمات مسیح را به کمال می‌رسانم. این بدان معناست که قصد مسیح این بود که با رنج و زحمت قومش در آن مأموریت عظیمی که به ایشان سپرد، رنج صلیبش را به امت‌ها نمایان سازد تا به این شکل آن مهم به انجام رسد. اگر در آن مأموریت عظیم سهیم هستید، در این رنج و زحمت نیز سهمی خواهید داشت. حدود 3 سال پیش در حال کار بر روی کتاب امتها شادی کنند بودم و در دانشکده الهیات تسلیس در شهر دلفیرد در ایالت ایلینوی خلوت کرده بودم، چرا که نمی‌خواستم کسی از حضور من در آنجا با خبر شود مبادا در کارم وقفه ایجاد گردد. همسر و فرزندانم در خانه بودند و من 18 ساعت در روز مشغول به کار بودم. در همان حال با خبر شدم که جی اوسوالد ساندرز قرار است در تالار دانشکده سخنرانی کند. مردی 89 ساله و بازنشسته ارتش و یکی از برجسته ترین رهبران خدمات بشارتی. پس با خود فکر کردم آیا بروم و خود را در جمع نشان دهم و خطر صحبت کردن با مردم را به جان بخرم و دعوت شام آنها را بپذیرم و کارم را متوقف کنم؟ دلم می‌خواست به سخنان او گوش دهم. پس بدون اینکه کسی متوجه شود، در عقب سالن نشستم و به او گوش سپردم. آن مرد 89 ساله آنجا ایستاده بود و من سرشار از تحسین و تمجید وی، چقدر دلم می‌خواست اگر به آن سن برسم مانند وی باشم. سپس ماجرایی را تعریف کرد که تجسم کولوسیان باب 1:24 بود. او ماجرای مبشری را تعریف نمود که از روستاهای مختلف هندوستان گذر می‌کرد و انجیل را بشارت می‌داد. او مردی ساده و بدون تحصیلات بود، اما با همه وجودش عیسی را دوست داشت و حاضر بود جانش را برای او بنهد. پس به روستایی رسید که از انجیل بی خبر بودند. دیر وقت بود و او بسیار خسته، با این حال به روستا داخل شد و با صدای بلند انجیل را به جمعیتی که در میدان روستا حضور داشتند بشارت داد. اما او را ریشخند و تمسخر نمودند و از روستا بیرونش راندند. او بسیار خسته، در حالی که دیگر رمقی نداشت، با دلسردی تمام زیر درختی دراز کشید و به خواب رفت و مطمئن نبود که آیا دوباره بیدار خواهد شد. تنها چیزی که می دانست این بود که بعید نبود اهالی روستا کمر به قتلش ببندند. دقیقاً پس از تاریک شدن هوا به ناگه از خواب بیدار شد و کل جمعیت روستا را دید که دورش حلقه زده و به او خیره گشته بودند. او که می دانست دیگر مرگش حتمی بود به لرزه می افتد. در همان حال یکی از مردان درشت هیکل روستا می گوید ما آمدیم ببینیم تو چطور آدمی هستی و وقتی پاهای تاور زده ات را دیدیم فهمیدیم آدم مقدسی هستی. می خواهیم به ما بگویی که چرا برای صحبت با ما این همه راه را طی کرده ای و پاهایت تاول زده است. و چنین می شود که او انجیل را بدیشان بشارت می دهد و بنا به گفته جی اوسوالد ساندرز کل اهالی روستا ایمان می آورند. وقتی پولس می گوید در رنجهای خود نقصهای زحمات عیسی را به کمال می رسانم، منظورش همین است. مایلم درباره جی اوسوالد ساندرز به یک مورد دیگر نیز اشاره کنم. او در سن 89 سالگی می گفت از سن 70 سالگی هر سال یک کتاب نوشتم، یعنی 18 کتاب پس از 70 سالگی. در کلیسای من و در گوشه و کنار آمریکا مردمی هستند که در سن 65 سالگی خود را بازنشسته می کنند و در زمین گلف در شهر نوادا از دنیا می روند، آن زمان که می بایست همچون رایموند لول زندگی خود را وقف خدمت در میان مسلمانان بنمایند. رایموند لول پژوهشگر قرن 12 که درباره مشرق زمین مطالعه می نمود و به خدمت بشارت در میان مسلمانان می پرداخت، پس از بازنشستگی به ایتالیا باز می گردد و مدتی به تحقیق و بررسی درباره مشرق زمین مشغول می گردد. اما به تدریج از آن دست می کشد و از خود می پرسد من دارم چه کار می کنم؟ قرار است اینجا در ایتالیا از دنیا بروم؟ چرا در الجزایر و آن سوی دریای مدیترانه زندگیم به پایان نرسد؟ به این ترتیب با آگاهی از اینکه بشارت علنی چه بهایی در پی خواهد داشت، در حالی که حدود 80 سال از سنش می گذشت، سوار بر قایق می شود و به آن سوی مدیترانه می رود. او مدتی در کلیساهای زیرزمینی مشغول به خدمت و تشویق ایمانداران می گردد. سپس تصمیم خود را عملی می سازد، چرا که فکر می کند این بهترین زمان است. پس برمی خیزد و موعظه می کند و به دست اهالی آنجا کشته می شود. عجب طریقی. شما جماعت 60 ساله گوش دهید. من 50 ساله هستم و چیزی نمانده به سن شما برسم. اکنون از سازمان بازنشستگی نامه هایی به دستم می رسد که سعی دارن نام مرا در فهرست خود بگنجانند تا تخفیف ویژه بلیت قطار و هواپیما شامل حالم گردد. من هم تقریبا مثل شما هستم. پس اگر میگویم وقتی در سالمندی به شهادت برسید نه فقط چیزی را از دست نمیدهید، بلکه برای پول بلیط تخفیف هم میگیرید. روی سخنم با خودم هم میباشد. اعضای کلیسایم قبلا این را شنیدند و مرا محک میزنند که آیا روی حرفم ایستادم؟ چرا باید فکر کنیم 40 یا 50 سال کار و فعالیت باید به این معنا باشد که پیش از رفتن به حضور پادشاه 15 سال آخر را باید به سیر و سیاحت بگذرانیم؟ من این را درک نمی کنم. این دروغی است که آمریکاییان باورش کردند. در سن 65 سالگی می توانیم قوی باشیم، همانطور که در سن 70 سالگی می توانیم قوی باشیم. اکنون 77 سال از سن پدرم می گذرد. بیاد دارم وقتی مادرم در سانحه رانندگی اتوبوسی در اسرائیل کشته شد، پدرم نیز نزدیک بود جان خود را در همین تصادف از دست بدهد و من 10 روز بعد داخل آمبولانس پیکر مادرم و بدن زخمی پدرم را در راه بازگشت به خانه از آتلانتا تا گروینویل همراهی می کردم. پدرم در تمام طول راه با زخمهایی کاملا باز دراز کشیده بود، چرا که زخمهایش انقدر عمیق بودند که نمی توانستن بخیه شوند. در آن حال بی وقفه می گفت خدا می بایست هدفی برایم داشته باشد. خدا می بایست هدفی برایم داشته باشد. حال پس از 22 سال همه زندگی پدرم در خدمت روحانی خلاصه می شود. او امروز در سن 77 سالگی بیش از هر زمان دیگری امتها را خدمت می کند. حال پس از 22 سال همه زندگی پدرم در خدمت روحانی خلاصه می شود. او امروز در سن 77 سالگی بیش از هر زمان دیگری امتها را خدمت می کند. او که ساکن شهر ایزلی در ایالت کارولینای جنوبی است، درسهای از کتاب مقدس آماده نموده است که شامل نوارهای صوتی نیز می باشد. اکنون 60 ملیت از این درسها بهره می گیرند و هر سال حدود 10,000 نفر به عیسی ایمان می آورند. زیرا خدا جان پدرم را حفظ نمود و کاری کرد که بازنشستگی را باور نداشته باشد. پاداش خوشنود کننده است. اکنون به آخرین نکته می رسیم. شما به چه طریقی این گونه محبت خواهید داشت؟ سرچشمه این محبت کجا است؟ آیا برای چنین محبتی آماده هستید؟ آیا گمان می کنید خودتان به تنهایی قادر به تاب آوردن در این خدمت می باشید؟ تاریخچه خدمات بشارت مسیحی به قلم استیفان نیل را مطالعه کنید. او در صفحه 161 توضیح می دهد که وقتی در قرن 15 میلادی بشارت انجیل به ژاپن رسید چه روی داد؟ امپراتور ژاپن رخنه ایمان مسیحی را تهدیدی برای قلمروی مذهبیشان به حساب می آورد و از این رو بران شد که بدان ایمان خاتمه بخشد و با خشونت و بیرحمی تمام و به شکلی باور نکردنی به آن خاتمه بخشید. این پایانی برای کلیسا در ژاپن بود و من شک ندارم این همه سختی و دشواری که جامعه امروز ژاپن با آن روبرو است عمدتاً نتیجه پیروزی عظیم شریر اما کوتاه مدت در اوایل قرن 16 میلادی است. 27 نفر از اعضای فرقه عیسویان، 15 راهب و 5 رهبر دینی موفق شدند از حکم تبعیدی که در انتظارشان بود خلاصی یابند. تا آوریل سال 1617 هیچ یک از اروپاییان به شهادت نرسیده بودند. پس از آن یک عیسوی و یک پیرو آموزه‌های فرانسیس در شهر امورا گردن زده شدند و کمی بعد باز هم در همان منطقه یکی از اعضای فرقه دومینیکن و یک پیرو آموزه‌های آگوستین گردن زده شدند. هر گونه ظلم و ستم به شکلی اسفناک بر قربانیانی که در جفا بودند روا داشته میشد و مصلوب کردن شیوه‌ای بود که معمولاً در مورد مسیحیان ژاپنی به کار می رفت. در یک زمان دیگر 70 مسیحی را در شهر یدو و در محلی که عمق آب کم بود وارونه مصلوب کردند و زمانی که به خاطر جزر اومد سطح آب بالا آمد همگی خفه شدند. وقتی 3 روز پیش این مطلب را خواندم، گریه امانم نداد، چرا که به خوبی می توانستم صدای قلب قلب آب را تصور کنم در حالی که همسرتان یک سمت و فرزند 16 سالیتان سمت دیگر ایستاده است. آیا آماده هستید؟ آیا فکر می کنید از چنین قوت درونی برخوردارید؟ خیر. برخوردار نیستید. هیچ کس به هیچ عنوان چنین ویژگی و قوتی در خود ندارد. این قوت را از کجا به دست می آورید؟ می خواهم پیغامم را با اشاره به این مطلب خاتمه بخشم. شما با ایمان به وعده های خدا می توانید از این قدرت بهره مند شوید. رساله عبرانیان باب 10 آیات 32 الی 34 آیات مورد علاقه من هستند و به این اشاره دارند که برای این گونه زیستن باید از کجا قوت بگیرید. ایام سلف را به یاد آورید
که بعد از آنکه منور گردیدید متحمل مجاهده عظیم از دردها شدید. چه از این که از دشنام‌ها و زحمات تماشای مردم می شدید و چه از آن که شریک با کسانی می بودید که در چنین چیزها به سر می برند. بگذارید همینجا مکس کنم و موقعیت را برایتان تشریح نمایم. کلیسای اولیه از همان روزهای نخست با جفا و سختی روبرو گشت. برخی از ایمانداران آشکارا و بدون مقدمه متحمل رنج و سختی گشتند و این موجب شد تا جمعی دیگر از ایمانداران با ایشان همدردی کنند. در آیه بعدی شاهد هستید که شماری از ایمانداران زندانی گشتند و شماری از ایمانداران به دیدار آنها رفتند. پس آنها مجبور بودند تصمیم بگیرند. چه بسا که آن زندانیان برای تامین آب و غذا و سایر نیازهای جسمانیشان به یاری دیگران احتیاج داشتند. و این یاری بدان معنا بود که همگان متوجه می شدند که دوستان و همسایگان ایمانداران دربند با ایشان هم عقیده می بودند. این کاری بس خطرناک بود. چرا که آن زندانیان به خاطر ایمان مسیحیشان زندانی گشته بودند. از این رو آن ایمانداران چند ساعتی را در کلیسای زیرزمینی گرد هم آمدند و از خود پرسیدند که باید چه کنند. یکی از آنها گفت: مزمور 63 آیه 3 می‌فرماید: رحمت خداوند از حیات نیکوتر است. رحمت از حیات نیکوتر است. پس برویم. و اگر مارتین لوتر آنجا می بود می گفت: قوم و خویشم، همه ی دار و ندارم، زندگی این جهانم، بدن و پیکر و جانم، همه را هم بنهم، آنچه ماند بر جا، آنچه ماند مانا، راستی و حقیقت است، راستی و حقیقت خدایی که ملکوتش جاودان تا ابد پایدار است. پس برویم. و آنها نیز دقیقاً همین کار را کردند. حال بقیه آیه را بخوانیم. آیه 34: با اسیران نیز همدرد می بودید و تاراج اموال خود را نیز به خوشی می پذیرفتید. و ماجرا از این قرار است، ماجرایی که تصورش چندان هم دشوار نیست. من دقیقاً از همه جزئیات با خبر نیستم، اما نتیجه این شد. ایشان با زندانیان همدردی نمودند و این بدان معنا بود که به یاری ایشان شتافتند. و توده مردم اموال ایشان و خانه و عرابه و اسب و قاطر و ابزار و وسایل نجاری و صندلی و هر چیز دیگر را به آتش کشیدند و شاید هم مردمی غمه به دست آنها را به غارت بردند یا به خیابان ریختند و هنگامی که آن ایمانداران بازگشتند و آنچه روی داده بود را نظاره شدند، وجد و شادی نمودند. من دقیقاً از همه جزئیات با خبر نیستم، اما نتیجه این شد. ایشان با زندانیان همدردی نمودند و این بدان معنا بود که به یاری ایشان شتافتند. و توده مردم اموال ایشان و خانه و عرابه و اسب و قاطر و ابزار و وسایل نجاری و صندلی و هر چیز دیگر را به آتش کشیدند و شاید هم مردمی غمه به دست آنها را به غارت بردند یا به خیابان ریختند و هنگامی که آن ایمانداران بازگشتند و آنچه روی داده بود را نظاره‌گر شدند، وجد و شادی نمودند. حال اگر شما از چنین روحیه‌ای برخوردار نیستید، یعنی وقتی به کسی خدمت می‌کنید و او رایانه شما را می‌شکند و یا وقتی به محله‌های پر ازدحام شهر می‌روید تا در آنجا خدمت کنید و شیشه ماشینتان را می‌شکنند، رادیو را می‌برند یا چرخهای ماشین را پنچر می کنند، اگر از چنین روحیه‌ای برخوردار نیستید که آنچه رخ داده را با شادی بپذیرید، برای به شهادت رسیدن نیز گزینه خوبی به حساب نمی آید. پس سوال اینجا است: چگونه می توانید از چنین روحیه‌ای برخوردار شوید؟
من می خواهم چنین باشم و به همین دلیل است که این آیه را دوست دارم. من می خواهم چنین شخصی باشم.
و البته هیچ ادعایی ندارم که مظهر کاملی از این تصویر باشم. اما می خواهم چنین باشم تا آن هنگام که پار سنگی با پنجره آشپزخانه ام برخورد می کند، چنان که در 2 ماه گذشته 2 بار چنین اتفاقی روی داد و شیشه ها را شکاند و همسر و فرزندانم خود را بر زمین انداختند تا در امان بمانند، چرا که نمی دانستند آن پار سنگ گلوله است یا نارنجک. در این زمانها می خواهم قادر باشم که بگویم عجب محله خوبی. درست در همین مناطق است که باید ماند و خدمت کرد. آن 5 نوجوان را می بینید که با ماشین عبور کردند. آنها به عیسی احتیاج دارند. اگر از این محله بروم، چه کسی درباره عیسی با آنها صحبت کند؟ وقتی پسر کوچکتان را از 2 چرخه هل می دهند و سوار بران می شوند و فرار می کنند، می خواهم این توانایی را داشته باشم که از زمین بلندش کنم و در حالی که گریه می کند به او بگویم: بارنابا، این را مثل خدمت بشارتی به حساب بیاور. گویی که می‌خواهی برای رفتن به خدمت بشارتی آماده شوی. این آلیست. 2 سال پیش در شهر پنساکولا در ایالت فلوریدا پیغامی را از کولوسیان باب 1:24 موعظه می‌کردم و پسر 16 ساله‌ام آبراهام نیز همراهم بود. و او نیز بیشتر آنچه که امروز بدان اشاره می کنم، یعنی این وظیفه سنگین رنج و سختی را در آنجا شنید. سپس سوار ماشین شدیم. در راه بازگشت به خانه همسرم از آبراهام پرسید: خب فکر می کنی خدا در این پیغام چگونه عمل کرد؟ و آبراهام گفت: می خواهم بلیتی 1 طرفه بخرم و به طاقت فرسا ترین کشور دنیا بروم. همه ی حرفش همین بود و من از خوشحالی کم مانده بود از جا بپرم و سرم را به سقف ماشین بکوبانم. وای، بهتر از این نمی شود. خداوند، برای آبراهام و کاری که در زندگیش به عمل می آوری ممنونم. من هنوز به نکته اصلی این آیه نرسیدم. آن ایمانداران چگونه می توانستن شادی کنند حال آنکه اموالشان به تاراج رفته و زندگیشان در خطر بود؟ اکنون متوجه می شویم. چون دانستید که خود شما را در آسمان مال نیکوتر و باقی است. این چیزی است که من آن را ایمان به فیض آینده می نامم. اگر مسیحی هستید، خدا وعده های شگفت‌انگیزی به شما می دهد که در وصف نمی گنجد. تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود. بنابراین ما با دلیری تمام می گوییم: خداوند مدد کننده من است و ترسان نخواهم بود. انسان به من چه می کند؟ عبرانیان باب 13:5-6. البته در واقع انسانها می توانند شما را بکشند، اما این شکست نیست، چرا که می دانید رومیان باب 8:36-39 چه می فرماید: تمام روز مثل گوسفندان ذبحی شمرده می شویم، زیرا یقین می دانم که نه به موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرت‌ها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد. بنابراین در نهایت هیچ چیز نمی‌تواند به شما آسیب رساند. به یاد می آورید که عیسی در انجیل لوقا باب 21:12-19 چه می فرماید: شما را به زندانها خواهند سپرد و بعضی از شما را به قتل خواهند رسانید، ولیکن موی از سر شما گم نخواهد شد. این همان کلام رومیان فصل 8 است. همه چیز حتی مرگ برای خیریت شما در کار است.
وقتی میمیرید هلاک نمیشوید. مردن سود است. انجام خدمات بشارتی آن هنگام که از دست دادن جان سود است، عالی ترین زندگی در این دنیا است. بنابراین دعایم این است که بیایید و امنیت و رفاه و آسایش و آرامشگاه و عقب نشینی و پوچی را که فرهنگ آمریکایی به آن بها می دهد پشت سر بگذارید. آن را پشت سر گذارید و به این جنبش شگفت‌انگیز و قدرتمند بپیوندید. در سراسر دنیا از جمله کره جنوبی دانشجویانی هستند که حاضرند برای مسیح بایستند و زندگیشان را برای او بنهند. دعوتتان می‌کنم شما نیز با آنها بپیوندید.